الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد بحث درباره فرمایش شیخ اعظم انصاری مبنی بر اینکه عمل تقیه‌ای در معاملات مجزی از واقع نیست و نمیتواند جای معامله صحیح و مؤثر را بگیرد و اما در عبادات عمل تقیعی مجزی از عبادت هست. در جلسه قبل راجع به این که ایشون فرمودند عمل تقیعی در باب معاملات مجزی نیست بحث کردیم و فرمایش ایشون را در این خصوص نقد کردیم و اما در خصوص اجزاء در عبادات که در فرمایش شیخ اعظم مطرح شده بود عرض می کنیم این بزرگوار در خصوص تقیه در عبادات می فرماید نقد که نکردیم که همون بله اجمالا گفتیم بعد به صورت تفصیل میخوایم نقد کنیم بله فرمودن که می فرمایند که عباداتی که در اونها تقیه انجام می گیرد دو قسم هستند. یک عباداتی که در متن نصوص و روایات از جانب شارع مقدس اذن به تقیه در آنها داده شده است مثل انجام نماز با حالت تکتف و دوم عباداتی که در روایات و نصوص راجع به اذن در تقیه در اونها سخنی به میان نیامده است. اگر عبادت از نوع اول باشد و به صورت تقیه ای انجام بگیرد مجزی می باشد و اگر از نوع دوم باشد مجزی نیست. علاوه بر این که مقصود از اجزا این است که این عمل تقیه ای در خصوص عبادتی که اذن تقیه داده شده است فقط راجع به اعاده و قضاء آن مجزی است و راجع به سایر آثار اجزا ندارد. بر این اساس شیخ اعظم انصاری در بحث اجزاء عمل تقیعی در عبادات دو ادعا دارد. ادعای اول این که اونجای اجزاء هست که شارع مقدس اجازه داده باشد که این عمل عبادی به صورت تقیعی انجام بگیرد و ادعای دوم این است که در خصوص همین مورد اجزاء اختصاص به اعاده و قضاء دارد و سایر آثار صحت عمل واقعی بر این عمل تقیعی بار نشده و مترتب نمی شود. در خصوص ادعا اول عرض می کنیم که فرمایش این بزرگوار در حقیقت مستدل به این معناست که می فرمایند اگر عبادتی از عبادات در روایتی از روایات و نصوص از طرف شارع مقدس اجازه انجام آن به صورت تقیه داده شده باشد، این دلالت دارد بر این که این عمل تقیعی اگر انجام بگیرد مسقط امر واقعی هست. به دلیل این که عمل تقیعی فردی از افراد مأمور به مثل صلات است، کما این که عمل به صورت غیر تقیه فرد دیگر از افراد این مأمور به محسوب می شود. نهایتاً ظرف مطلوبیت هر یک از این دو متفاوت از هم دیگر است. ظرف مطلوبیت صلات با حالت تکتف، حالت تقیه است، کما این که ظرف مطلوبیت همین صلات بدون تکتف حالت اختیار و غیر اضطرار است. لذا اگر کسی هر یک از این دو فرد صلات را در ظرف مطلوبیتش انجام داد، اون عمل و صلات با وصف مطلوبیت محقق شده و وقتی با وصف مطلوبیت محقق شد، امری که تعلق به اون گرفته است طبعا ساقط می شود. البته این در صورتی است که این عبادت در نصوص انجام آن به صورت تقیه معزون باشد، چون اگر معزون نباشه الان عرض خواهیم کرد. ببینید فرمایش شیخ اینه، میفرماید اگر عبادتی از عبادات در خصوص اون اذن به تقیه داده شده باشد، معنای این حرف این است که همونطوری که این عمل به صورت غیر تقیه ای میتواند فرد مأمورون به صله باشد، عمل به صورت تقیه ای هم فرد دیگری از افراد همون مأمورون به محسوب میشود. یعنی اذن شارع حکایت از این دارد که این فرد مأمورون به قرار داده شده است، صلات با تکتف فرد مأمورون به قرار داده شده. نهایتاً تفاوتی که صلات با تکتف با صلات بدون تکتف دارد این است که ظرف مطلوبیتشون متفاوته. نماز در حال اختیار، ظرف بله نماز بدون تکتف ظرف مطلوبیتش این است که اختیاری باشد، یعنی اضطرار در کار نباشه، خوف نباشه، تقیه نباشد. همین نماز با تکتف حالت اضطرار، حالت تقیه می شود ظرف مطلوبیتش. مثل نماز حالا جور دیگه می تونیم مثال بزنیم، اول وقت و آخر وقت، فقط تفاوتش به استحبابشه. مثلا اول وقت به هر حال ظرف نماز هست، اما علاوه بر این که نماز واجب رو انجام میدیم، ظرف استیفاء استحباب هم میباشد. اما بعد از اول وقت ظرف برای استیفاء نماز واجبه، اما دیگه استیفاء استحباب نداره. لذا اگر در یه روایتی آمد صلات متکتفن خدمت شما در حال تقیه معزون است، اذن شارع به این امر حکایت از این دارد که این نماز در این حالت فرد من افراد المأمور به. اگر فرد من افراد المأمور به بود، به مجرد انجامش مطلوب واقع میشه، مطلوب واقع شد امرش هم ساقط میشه، امر ساقط شد یعنی اجزا. این در صورتی است که عبادتی از عبادات در نصوص اذن به تقیه درباره اون چی شده باشد وارد شده. و اما اگر در خصوص عبادتی از عبادات دلیل به خصوص و یا دلیل عامی که دلالت بر اذن شارع مقدس به امتثال اون عبادت به نحو تقیه بنماید، چون این دلیلی وارد نشده باشد، در این صورت ما چاره ای نداریم جز این که رجوع کنیم به ادله ای که دلالت بر اعتبار اجزا و شرایط در این عمل دارند. مثلا در حالت تقیه باید نماز بدون قیام خونده شود یا نماز به غیر سمت قبله خونده شود. در اینجا باید مراجعه کنیم به ادله‌ای که دلالت بر اعتبار استقبال در صلات دارد. اگر ادله‌ای که دلالت بر اعتبار استقبال در صلات دارد دلالت کرد بر این که این استقبال شرط این عبادت است و باید انجام بگیرد، چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار، طبعا با تعذر از استقبال به خاطر تقیه امر ساقط می شود، به دلیل این که این عمل باید همراه با استقبال اتیان شود و چنانچه بدون استقبال باشد کل عدم محسوب می شود. و اما اگر ادله‌ای که دلالت بر اعتبار اون جزء یا شرط مثل استقبال دارند دلالت کند بر اعتبار این جزء و یا شرط عند التمکن منه، چنانچه متمکن از آن باشیم، در این صورت مسئله وارد در مسئله ذوال اعذار می شود که اگر عذر در تمام وقتی که برای این عمل تعیین شده است استمرار پیدا کند طبعاً امر ساقط می شود و الا بعد از زوال عذر باید عمل به گونه ای انجام بگیرد که همراه با این جزء و شرط مثل استقبال هست. فعلا هازا در صورتی که دلیلی خاص و یا عام دلالت بر وجود اذن به تقیه در این عبادت با فقدان فلان جزئی داده نشود نمی توانیم این عمل تقیعی فاقد این جزء و یا شر را در مانهن و فی جایگزین از عمل غیر تقیعی بدانیم. به همین دلیلی که عرض کردیم فرمایش شیخ اینه، میگه ببینید اگر اذن به تقیه داده شده بود، اذن به تقیه معناش این است که این عمل تقیه‌ای از این عبادت فرد من افراد المأمور به، اگر فرد من افراد من مأمور به بود خب طبعا با انجامش امرش هم چی میشه؟ ساقط میشه. اما اگر اذن به انجام این عمل به صورت تقیه‌ای داده نشده بود، که مثال زدم، مثلا ما در روایات نداریم که اذن داده شده باشد که شما در حالت تقیه اگر مجبور به ترک قبله بودید تقیه بکنید، اینو نداریم در نصوص. چنین موردی اگر فرد بدون استقبال انجامش بدهد آیا مجزی عن الواقع هست یا نه؟ میفرماید نه خیر، مجزی عن الواقع نیست. به چه دلیل مجزی عن الواقع نیست؟ به دلیل اینکه ما بررسی میکنیم ادله ای رو که دلالت بر اعتبار قبله داره. میگه آقا قبله از استقبال و رو به قبله بودن از شرایط صلات است. اون ادله ای که دلالت بر اعتبار استقبال دارند نحوه دلالتشون چطوری است؟ از دو حال خارج نیست. یا دلالت دارد بر این که لابد از اتیان صلات به سمت قبله هستید، چه در حالت استقرار چه در حالت غیر استقرار. معنای این حرف این است که اگر شما در حالت استقرار صلات بلا قبله را انجام بدید کل عدمه. اگر کل عدم بود پس مجزی نمیشه دیگه، یعنی امر نداره صلات بدون استقبال، ولو شما انجامش بدید تکلیفا مجاز به انجام تقیه هستید، اما این مجزی از واقع نمیشه. به چه خاطر؟ به خاطر که امر نداره. چاره میفرماید صلات بلا قبله لا صلات است، صلات بدون فاتحه الکتاب لا صلات است. اگر لا صلات شد یعنی امر نداره. حالا شما در صورت ظاهر به خاطر حفاظت از جانتون تقیه کنید، نماز رو بدون فاتحه الکتاب بدون استقبال چکار کنید؟ بخوانید. چرا؟ چون اون دلیلی که دلالت دارد بر اعتبار استقبال، اون میفرماید استقبال معتبر است مطلقا. یعنی چی؟ یعنی حتی در حالت استقرار باید استقبال باشه. اگر شما مجبور شدید که بدون استقبال نماز را بخوانید، این مأمورون به نیست. خب اگه مأمورون به نبود مجزی هم نیست. حالت دوم این است که اون ادله‌ای که دلالت بر اعتبار استقبال دارد اینو نگه. اون ادله میفرماید استقبال شرط عند التمکن، چنان که متمکن باشید. اگر مضطر به ترکش بودید شرط نیست. درست شد؟ اگر چنین شد مسئله وارد در باب اول الاعذار و ذوی الاعذار میشه. در بحث ذوی الاعذار البته اختلاف نظر ما، الان نمیخوایم اون بحث رو مورد بررسی قرار بدیم، اما علل مشهور میفرمان از دو حال خارج نیست. یا تمام وقت این عذر وجود دارد، یا نه در بعضی از وقت عذر وجود دارد در بعضی دیگه از وقت عذر وجود چی؟ ندارد. اگر تمام وقت عذر وجود داشت، این عمل چنانچه بدون این قید و بدون استقبال انجام بگیرد با شرطش محقق شده، او همیشه مجزی، چون مأمورم به دیگه. اما اگر عذر در مدت از وقت زائل شد، نخیر، مستوعب نبود، این عمل مجزی نیست، لذا باید به مجرد این که عذر برطرف شد، تقیه، حالت تقیه منتفی شد، هنوز وقت هست که شما عملو انجام بدید، حتما دوباره عملو انجام بدید و این مجزی نیست. فرمایش شیخ اعظم در حقیقت این رو مطرح کرده است. عرض میکنیم که این فرمایشی که شیخ در ما نحن فیه مطرح میفرماین، در صورتی صحیح است که ادله تقیه اولا اطلاق نداشته باشد و ثانیا دلالت بر تنزیل عمل تقیه ای به منزله عمل واقعی ننماید. ما در مباحث گذشته روشن کردیم که روایاتی که دلالت بر جواز تقیه دارند اولا مطلق است، و شامل هم معاملات می شود و هم عبادات، و در عبادات هم شامل عباداتی می شود که در خصوص اونها اذن به تقیه در روایات و نصوص وارد شده است، و هم شامل عباداتی می شود که در خصوص اونها اذن به تقیه در نصوص وارد نشده است. و اساساً عرض کردیم ذکر بعضی از عبادات در نصوص و اذن به تقیه در موارد اونها از باب ذکر مورد و به لحاظ پاسخگویی به سؤالی است که توسط روات مطرح شده است و هیچ خصوصیتی در اون مواردی که در نصوص و روایات اذن به تقیه درباره اونها وارد شده است وجود نداره. و همینطور ثابت کردیم که لسان ادله‌ای که دلالت بر جواز تقیه دارد لسان تنزیل است، به این معنا که دلالت دارد بر این که عمل انجام گرفته در حال تقیه که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط هست به منزله عملی است که در غیر حال تقیه همراه با اون جزء و یا شرط انجام می گیرد. و معنای این تنزیل این است که با انجام عمل تقیه ای امر متوجه به این عمل به کلی ساقط می شود، و الا تنزیل معنا ندارد. لذا بر اساس اون چی در جلسات گذشته و زیر بررسی ادله داله بر جواز تقیه عرض شد، جایی برای این تفصیلی که شیخ اعظم مطرح کردن باقی نمیماند. دقت بفرمایید، ما دو تا نکته را در جلسات گذشته ثابت کردیم. یکی این که گفتیم که اولا ادله‌ای که دلالت بر جواز تقیه دارند دو طیفن، یکی ادله عامه هستند، یکی ادله خاصه هستند. ادله عامه دلالت داشت بر این که تقیه فی کل شیء جائز، در هر موردی که مضطر بهش شدی چی؟ جائز. اینو ادله عامه بود. ادله خاصه که مواردی رو خاص نبود، یعنی ذکر مواردی در اونها شده بود، عرض کردیم اینها از جهت ذکر مورده، از جهت این است که سائل سوال کرده راجع به این عمل تقیه ای امام، خوب در خصوص همون سوال پاسخ داده، خصوصیتی برای اون موارد وجود نداره، یا از باب ذکر قالبه موارده، لذا ادله داله بر جواز تقیه اطلاق داره، عمومیت داره، هر عملی را که در حال تقیه بخواد فرد انجام بده شامل میشه، عبادت باشه، معامله باشه، عبادت عبادتی باشه که در اون نصوص به صورت موردی ذکر شده یا نشده، لذا اطلاق داره. علاوه بر اون بحث تنزیله، تنزیل یعنی چی؟ یعنی این که این روایات و این ادله دلالت دارد بر این که عملی که در حال تقیه انجام میگیرد نازل منزله عملی است که در غیر حال تقیه انجام میگیره. تنزیل یعنی چی؟ یعنی جایگزینی. تنزیل یعنی چی؟ یعنی قائم مقامی. جایگزینی و قائم مقامی به این معناست که هر اثری که بر انجام عمل در حال غیر تقیه مترتب میشود بر این هم چی؟ در حال تقیه مترتب میشود. لذا وجهی برای این تفصیل نمیماند، اون چی باقی میمانه ادامه یه تفصیل شیخه. شیخ اعظم آمدن در خصوص اجزا یه تفصیل دیگه مطرح کردن، فرمودن این اجزا علاوه بر این که باید در خصوص عبادتی مطرح بشه که اذن بهش در روایت داده شده، این اجزا فقط در خصوص اعاده و قضاء این است، آثار دیگه برش مترتب نمیشه. ببینید این فرمایش هم میتونه درست باشه یا نه. از کردیم در جلسه قبلم گفتیم مثلا آقا مثال ما زدیم، آثار زیاده، من جمله این که گفتیم مثلا آیا با این عمل تقیه‌ای خدمت شما عرض بشه اگر منظور باشه